کلاس خارج طهارت، جلسه 92، چهارشنبه 23 اسفند 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلیل تفصیلی بود که شهید سعد فرموده بودن که اگر اون مالا نفس له سائله دم اصلی داشته باشه، انتقال در اونجا مطهر نیست. دو دلیل بیان شد. دلیل اول این بود که در این موارد صدق نمی کند دم اون منتقلون الی، مثلا دم و سمک صدق نمی کند. دلیل دوم این بود که نه، صدق می کند، این قبوله، صدق میکنه. اما اشکال اینه که در این موارد ادله داله بر نجاست که قبل از این انتقال دلالت بر نجاست میکرد، اون ادله شامله. علاوه بر اون استصحاب نجاست هم وجود داره. علاوه بر اون بنابر معز مسالک اصالت و نجاست دما هم وجود داره. پس از این طرف این امور بگوید این دم نجس. از این طرف که نگاه میکنیم، در ناحیه منتقلون الیه که نگاه میکنیم، ما چیزی نداریم که بتونیم بهش استناد کنیم و در اثر او حکم به طهارت بکنیم، چون یا دو روایتی است که در سمک وارد شده که اون دو روایت سندن اشکال داره، دلالتن هم اشکال داره، مانعیت رو دلالت میکنه، رب عدم مانعیت رو دلالت میکنه، نه عدم نجاست. روایت وارده در بعض اقسام مالا نفس له سائله مثل برغوس و برق و قمل و اینها، تعدی از اونها به این قیاسه، چون اونها فی مالا لحم له هست، اینا لحم دارن، اونا لحم ندارن. علاوه بر این که حالا اگر لحم هم نداشته باشه، این از این نظر هم غمزه این بکنیم، خب شاید خصوصیت داره، اونا خصوصیتی داره. فلذا محمد ابن ریان هم از امام علیه السلام سوال کرد که ما میتونیم قیاس بکنیم او را به او. پس به اون روایات هم که نمیتونیم تمسک کنیم. میماند طایفه روایات طایفه سوم که روایاتی بود که میفرمود که لا یفسد الماء الا ما کانت له نفسا، الا که دو روایت به این مضمون داشت، یعنی لفظم همین بود، لا یفسد الماء الا ما کانت له نفسا سائله. این روایات هم ایشون فرمودن، مرحوم شهید صدر میگه اصلا این روایات ربطی به این بحث نداره، استدلال به این روایات برای طهارت دم مالا نفس له سائله باطله. قبلا ایشون فرمود این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا فرضاً بشه استدلال بکنیم نسبت بین این روایت و اون ادله‌ای که میگوید این منتقل نجس است، مثلا چون دم انسان بوده، دم مثلا حیوانی بوده که دم سائل داره، نسبت بین اون ادله و این روایاتی که میفهمد لا یفسد الماء الا ما کانت له نفسا، الا چیه؟ عموم خصوص من وجهه. محل اجتماعشون همین دم منتقل، محل افتراق اونها دمی است منتقل نشد، محل افتراق اینا دم اصلی خود این مالا نفس له سائله است که از جای منتقل نشده. خب بعد تعارض میکنن، تساقط میکنن در محل اجتماع که همون دم منتقل باشه، همین دمی که منتقل شده. وقتی که تساقط کردن، نوبت به استصحاب بقای نجاست میرسه که این قبلا که نجس بود، حالا استصحاب بقای نجاست میشه. پس بنابراین باید گفت این دم نجسه. نتیجه این میشه که بعد گفت این دم در این موارد نجس هست و انتقال موجب طهارتش نمیشود. خب از این استدلال آیا میتونیم از این جواب بدیم از این فرمایش که حالا در کلمات ایشون که نیست ولی میشه برای فرمایش ایشون این رو بیان کنیم. خب طهارتن یجاب از این فرمایش به این که ما این اخیر رو انتخاب میکنیم و میگیم اون اشکالات که ایشون گرد جواب دادیم، گفتیم فهم عرفی از این روایات که میفهمد لا یفسد الماء الا ما کاند له نفس سائله که داره حصر میکنه، میفهمد اونی که نفس سائله داره فقط آب و نجس میکنه، غیر این آب و نجس نمیکنه، میخواد متفسخ بشه میخواد نشه هر جور میخواد بشه، عرف اینو میفهمد. و مدلول التزامی این اطلاق که چه متفسخ بشود چه نشود اینه که پس دم اونا پاک از هر جا میخواد حاصل شده باشه، این دم دم اصلیشون باشه یا دمی باشه که منتقل شده از جایی به بدن اونها، به خصوص اونایی که عادتشون بر آشامیدن دم و مکیدن دم و خوردن دم. پس اشکالایی که ایشون فرمودن که این مشمول مورد بحث رو نمیگیره خب جواب داده شد. میمونه اشکال تعارض. یمکن ان یقال که اگر نوبت به تعارض رسید و تساقط کردن، شما فرمودید که ما استصحاب بقای چی میکنیم؟ بقای نجاست. ممکنه کسی بگه نه این استصحاب بقای نجاست محکوم استصحاب عدم جعل نجاست، همون استصحابی که در طریق ششم بیان میکرد که نمیدونیم جعل نجاست برای دم در وقتی که منتقل به بدن مالا نفس له سائله که خودش دم اصلی هم داره، جعل نجاست برای این حسه هم شده یا نشده. استفهام میکنیم عدم جعل نجاست را. بله نون لاتم خوزل یقین را یقین داریم یه وقتی این استفهام یه وقت جعل نشده بود دیگه. بله اونی که جعل شده برای اون مقطع میدونیم، اینقدر یقین داریم شکستن او را، مازاد بر اون را یقین نداریم. مرحوم محقق خویی و تلامذه ادهی از تلامذه ایشون در این موارد میگن این استصحاب عدم جعل شما معارضه میکنه با استصحاب بقاء مجعول، یعنی بقاء اون نجاست، برای اینکه این دم قبل از اینکه منتقل بشه خب نجس بوده، که آقای در بیان استدلال هم همونو استصحاب میکردیم. خب شما از یه طرف استصحاب بقاء مجعول دارید، بقاء نجاست دارید، از یه طرف استصحاب عدم جعل میکنید، این دوتا با هم تعارض میکنه و این منشأ این است که آقای خویی فرمده در شبهات حکم میگه استصحاب جاری نمیشود، چون میفهمد در تمام موارد الا حالا یه تفصیلاتی که بعدن فرموده، در تمام موارد در شبهات حکم میگه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه. جواب این فرمایش ایشون همونطور که بعض تلامذه دیگه ایشون فرمودن و مطلب درستی است اینه که تعارض نمی کنن. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجبور. یعنی چرا ما شک داریم که الان این نجسه یا نه؟ چون نمیدونیم جعل شده یا نه. شک ما در این که آیا این الان نجسه یا نجس نیست اینه که آیا جعل نجاست برای این حالت شده یا نه. استصحابی که روشن میکنه برای ما که جعل شده یا جعل نشده در حقیقت شک ما رو در اون ناحیه از بین میبره. بعد از آنکه با جریان استصحاب عدم جعل نوبت به استصحاب بقاء نجاست مجعول نمیرسه. بله اینو دیگه قبلا عرض کردیم، بنا این حرف همش مبنی بر این است که طهارت امر وجودی نباشه و طهارت همون عدم نجاسته. میگیم بنابراین داریم میگیم دیگه طهارت عدم نجاسته. خب این به خدمت شما عرض شد که این یه راه برای جواب. راه دوم برای جواب اینه که بگیم تعارض قبول نداریم، که اون ادله با این روایت لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله تعارض نمیکنه. چرا؟ چون اون روایاتی که میگوید این دم نجسه، همونطور که قبلا بارها گفتیم، همه اینا یه مقید لبی دارن. کل ادله داله بر نجاسات عینیه و ادله داله بر این که اگر شیئی با نجاسات عینیه ملاقات کرد متنجس میشود، اینا یه مقید لبی دارن. مقیدشونه که مالم یطهر، مادامی که تطهیر نشد. چون هر نجاست، چون معمولا نجاسات و متنجسات هم در عرف مزیل دارن، متحر دارن، هم در شرع معلومه که برای بسیاری از نجاسات شرع متحر قرار داده، آب رو متحر قرار داده، شمس رو متحر قرار داده، زمین رو متحر قرار داده و و همینطور. بعد از این که هم در اذهان عرف اینه که چیزی که قذره، چیزی که نجسه، این قابل تطهیره، ممکنه پاک بشه، هم در شرع این مطلب گفته شده به جوری که مغروز در اذهان متشرعه هست. بنابراین وقتی شعار ما میشنه میگه فلان چیز نجسه، یعنی این نجسه تا وقتی متحری نیاد، این آدم ازش میفهمه. یعنی این مالم یطهر ناگفته ایست که کل گفته است، چون حافه به کلامه، تو ذهن همه هستش، یعنی همه میگن مقصود اینه. وقتی اینطور شد، حالا به قائل این که اینجا اینجوری بگه، بگه اون روایاتی که میگه دم انسان نجسه، میگه مادامی که متحری برش نیاد، و ما اینجا احتمال میدیم همین انتقال متحرش باشه. پس تمسک به اون ادله در بحث ما میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، چون احتمال میدیم همین انتقال متحرش باشه دیگه، این متحر باشه. پس بنابراین اون ادله‌ای که سابقا میگفت، اون ادله‌ای که دال بر نجاست دم است، این دمی که الان منتقل شده، اون ادله دیگه این صورت رو نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیله. بهرن اون که نگرفت، ما به نحو شبهه حکمیه شک داریم که آیا این پاکه یا نجسه. تمسک میکنیم به روایتی که میگه لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. خب تمسکی به این دلیل توجه دارید دیگه، بیان دومه، یعنی پذیرفتیم که به این دم این حیوان میگن. اون راه اول بود که بگیم اصلا شک داریم به این دم این حیوان میگن یا نه، این راه دومو داریم جواب میدیم که اگر پذیرفتیم که این دمی که منتقل میشود به جوف حیوانی که دم اصلی دارد، به این اضافه میشه به این حیوان و گفته میشه دم این است، اینو اگه بپذیریم که این مفروض دلیل ثانی است، خب ممکنه پس اینجورم جواب بدهیم. بله بله، اما اون دلیلی که گفته دم انسان نجسه، گفته مالم یا طهر، و الان احتمال میدیم انتقال متحرش باشه. بله اعیان نجس هم چون متحر داره. بله آره بله، اگه متحری داشته باشه همینطور، اونجا هم یعنی مالم یستحیل، یا خمر نجس مالم ینقلب، خمر نجس مالم ینقلب، بدن میت نجس مالم یغسل، بدن کافر نجس مالم یظهر الاسلام، درست؟ همینشون متحرن دیگه، اونا معیان نجسن، بدن کافر نجسون، مالم یظهر الاسلام، چون اسلام متحرشه. خمر نجسون مالم ینقلب خلا. به خدمت شما عرض و سپران چه همینطور با آکزا، این هم همینجوره، این هم دم انسان نجس هست مادامی که منتقل نشود. اگه فرض کردیم انتقال رو شعار متحر قرار داده، احتمال دادیم که انتقال رو شعار متحر قرار داده، در زمان انتقال چطور میتونیم تمسک کنیم؟ یا هر دوش درسته و حضرت عالی اشتباه میفرمایید؟ احتمال سوم. من یه سوالی از نه شما ببینید، من چند بارا توضیح دادم دیگه، توقع نبود که از سوال معطل بفهمید برای چیزی که چندین بار توضیح داده شده. اگر گفت که سل خلف الرجل، درست؟ حضرت عالی رجلی، ما میگفتیم گفته سل خلف الرجل، پشت سر شما نماز بخوند. اما اگه گفتیم تو ارتکاز همه هست که سل خلف الرجل العادل، اگه گفته رجل مخصوصش رجل عادله، درست؟ من شک داریم، مثلا فرض کنید فرض محال که شما عادلید یا نه، استصحاب هم نیست که معین بکنه. الان به سل خلف الرجل میتونیم تمسک کنیم، به شما اقتضا کنیم؟
نه.
چرا؟ چون غلطه بگی گفته سل خلف الرجل این آقا رجله. نه، دلیل لبی گفت که نمیشه بگم پشت سر هر کسی نماز بخونه، حتما رجل عادل مقصوده. وقتی که اینطور شد تمسک به سل خلف الرجل دیگه برای اقتدای به حضرت عالی میشه تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه خود دلیل. حالا اینجا هم همینجوره، گفته دم الانسان نجسون مقید داره، یعنی دم الانسان نجسون مالم یطهر به مطهرن. الان احتمال میدیم، نه اینکه با این میخوایم اثبات کنیم که انتقال مطهره، احتمال میدیم در شهر انتقال مطهر قرار داده شده باشه برای این، در این صورت هم چون این احتمال رو میدیم، پس تمسک به دلیلی که میگه دم الانسان نجسون برای این صورت، شک داریم الان این صورتیست که دم الانسانی که لم یطهر هست این یا نه؟ خب شک داریم، توجه فرمایید. پس نمیشه مگر اینکه شما در این موارد بخواید به ما جواب بدید، که این جوابم قبلا عرض کردم، که شما بگید ما منقه موضوع داریم، استصحاب منقه موضوع در اینجا داریم، اینجور میگیم، میگیم آقا این که دم انسان بودنش به وجدانه، لم یطهرش هم به چیه؟ به اصل. میگیم قبل از این که منتقل بشه به لم یطهر، الان شک داریم که طهر ام لا، استصحاب عدم مطهریتش رو میکنیم، پس مشمول دلیل میشود. این بنابر مسئله کسی که استصحاب در شبهات حکمی جاری بداند اشکالی نداره، ولی جواب اینه که ما گفتیم این استصحاب لم، بله حالا این جمله رو پس میگیرم این قسمتش. خب بخب، اگر کسی استصحاب رو در اینجا جاری بداند اشکال نداره، با ذم وجدان به اصل موضوع دلیل رو چکار کنه؟ درست کنه. اما کسی که میگه استصحاب در شبهات حکمی مثل آقای خویی میگه جاری نیست، اینجا به اون دلیل نمیتونه تمسک بکنه. پس این هم یه راهی میشه برای جواب طبق اون مطلب. نه 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 زیاد پیش میاد که تطهیر بشن، یعنی خیلی کم، هر روز مرده داره میمیره نجس میشه و بخواد پاک میشه به غسل، این کمه؟ هر روز داره به خدمت شما هست و چه خم خل میشه، کمه؟ خب هست دیگه. پس بنابراین موضوع از نمیانده توی خم اینجا هم تقریبا بعضی گفتن اصلا این باب انتقال نگفتین، ولی اینا داره پس به ذهن میاد که لعل اینجا مثل اونجاها باشه. نه باید لازم نیست شایعه باشه، متنجساتی هم داریم که مثل مایعات، مایعات کجا پاک میشه؟
اونجا ممکن اشکال بیاد.
پس بنابراین نه، میخوایم بگیم نه، این ببینین، این همین که تو عرض کردم این دوتا مقدمه رو تو اذهان عرفی اینه که کثافات عرفیه، چه متنجسات چه خود اعیان کثیف عرفیه، اینا اینجوری نیستش که لازال هرچی کثیف بود الی آخر الاباد اینجوریه. نه احیان هم غالبا اینجور نیست، برای اینکه خیلی وقتا درسته، یعنی عوض میشه حالتش، ممکنه عوض خمر که خل میشه موضوع به میره، اسم خمر به میره، ما گفتیم نه، گفتیم تو اینجا اینجوری معلومی باشه صفت عوض میشه، اما آب انگور به خدمت شما هر سبب. این دوتا رو اگر شما ضم به هم بکنید که هم در عرف اینجوری هم در شهر ببینیم اینجوری، پس این مالم یا تهرش اینجا تو ذهنیات که هستش. بله؟ نه چرا؟ برای اینکه دیگه دلیل داریم. نه دلیل داریم اون وقت، دلیل داریم، یعنی خودمون منقه موضوعه، چون منقه موضوع منقه دلیل اجتهادی میشه بر اصول مقدمه. راه دیگری که برای جواب این راهی که داریم میگیم علل مسالک دیگه، یعنی صاحبان مسالک مختلف میتونن اینجور جواب بدن. راه سوم برای جواب از فرمایش شهید زد اینه که بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن، قبول، استصحاب در شواهد حکمی هم قبول نداریم جاری میشه، پس نوبت به چی میرسه؟ به قاعده تعارض میرسه. اگر قاعده اون الاشیاء منغمرتون فی بهار تاره رو قبول کنیم، نوبت به اون میرسه. اگه اونو قبول نکنیم و گفت بگیم اون مدرک نداره، نوبت به قاضی تهارت میرسه. اونم بنابراین که قذر رو چی بخونیم؟ صفت بخون، اون قذر بخونیم، نه قذره فعل نخونیم. بله اینم یه رایی برای اینکه تخلص بجوییم از فرمایش شهید سر. منتها شهید سر چون این حرف رو قبول نداره و میگه قبلا قاعده طهارت رو نمیتونه جاری بکنه، فرمایش شهید صد قدس سره طبق مبانی خودش خالی از قوه و مطلب قویی و حق در استدلال. البته ما هم اینجا واقعا مشکل است که بگیم که پاک میشه، اون دلیل اوله، یعنی در حیواناتی که خودشون دم اصلی دارن، حیواناتی که خودشون دم اصلی دارن، ما در اون حیوانات بخواهیم میگیم این دم اوست تا این عدل شاملش بشه، این صدق محل اشکاله که این دم او گفته بشه، نه این دمیست که قضای اوست تو معده او رفته، ممکنه میگیم قضای اوست، اون خونش از چیز دیگه استفاده میشه. همین ماهی مثلا آن خون ریخته تو آب، ماهی ما خورده رفته تو شکمش، میگن دم ماهیه. ماهی غذا نمیخوره؟ ماهی غذا داره یا نداره؟ غذاش کدومه؟ کباب برگه؟ بالا نگاه هم نست که میخوره از آب دیگه؟ نه نمیگن این خونه میره تو معدهش به خدمت، اینو نمیگن. اگر ببینید بره خون بره تو دستگاه تو معده ماهی تجزیه ترکیب بشه و مثل غذایی که میخوره اون خون دو مرتبه بشه، خونی که مال ماهیه چون خصوصیاتش فرق میکنه خون ماهی با انسان، خب بله اون میشه خون اون استحاله شده، اون استحاله است. اینجا بحث استحاله نیست، بحث اینجا این است که نفس همون خون بلا تغییر در ماهیتش این بشه خون او، بله اگر استحاله بشه که کاری به انتقال نداره و از راه استحاله پاک شده.
مثلا
خونه یک انسان
وقت میشه، آیا این خون این انسان
وقت
میشه، خون
این
انسان وقت میشه، الان جزء خون اون شده دیگه، خون این انسان وقت
میشه، این همون خونه. بله در انسان، بله ببینید اگر خون انسانی به انسانی تزریق کنن که حالا انشاءالله بحث بعدیه، اگر اون خون در قلب او و در عروق و شریان او واقع بشود، خب اینجا ممکنه بگیم این خون انسان در خون آقای زیده، در اینکه میگیم خون آقای عمرم هست، این همون خونه ایشونه که اومده اینجا. حالا نه اینجا استحاله نیست، بله اونجا قبول استحاله نیست، اما در این که هی به قول ایشون یه سمکی خون میخوره بگیم این خونه اونه، این خون اوست، این حقیقت اینه که صدقش مشکوکه و بنابراین شمول ادله نسبت به اون مشکوک خواهد بود. بنابراین حالا شما نخواهید فتوا بدید، اما احتیاط در این که این معامله طهارت با این دماء نشود فی محله ایست. ولذا این فرمایش شهید زاد و فرمایش محقق سیستانی که فرموده در حاشیه قربه فرموده به شرط این که خون نداشته باشه اون حیوان المالا نفس له سائله، این احتیاط فی محل، در حد احتیاط واجبیش که فی محله هست، حالا اگه کسی فتوا هم نده ولی در این حدش فی محله هست. بلا برای کی؟ خب حالا اون دیگه در محله خودش که دلیل در اونجا چیه؟ بله حال ما که بحث عدم نجاست دم مالا نفس الله و سائله رو نمی کنیم که بگیم مدلله اونجا چیه، اونجا اونا بحث سر جا خودش. چون میگه نجسته دیگه، چون میگه نجسته اونا این روایات، اون روایات خوندیم دیگه، بارغوث و فلان اینا که روایات بود. نه یکی چه قبول کردن، یکیشو قبول کرد. خب حالا بله دیگه اوناش دیگه از ایشون میخواد بپرسید باید خب مثلا بگن که خب حالا شما بگید بیش از این باید تفصیل بدید، اون یه حرف دیگه، همون تفصیلی که گفتیم آقایون میدن. بله حالا ایشون جلو مقدم بودن سوالشون. اون دلیل خاص داشتیم دیگه، اون روایت خاص داشتیم، با کی تعارض بکنه؟ نه این خاص تخصیص میزنه، اونجا تو اون قسم الوجه بود، اینجا خاص مطلقه، میگه دم بارغوث اشکال نداره، خب خاص مطلق. بله بله متوجه نشدم. ببینید این بیرون بود که آقای از این خون بیرون، این خون بیرون بود یا نبود؟ بیرون بود دیگه، خون نجس باید باشه، خون بیرون. پس از خارج از فرض دارید میشید، فرض این است که خون نجسی خورده رفته خون او شده، کی اون خون نجسه؟ وقتی بیرون اومده، مثلا دستش بریده، جایش مجروح شده، خون آمده بیرون، این خون نجسه، پشه نشسته این خون رو مکیده، یا ماهی خون ریخته تو آب، درست جایش بریده، آب تو خون، خون تو آب ریخته، ماهی اونا رو بلعیده، پس این خون بیرون بوده، نجس بوده، پس استثناء بقای نجاست میشه. اونجا رو گفتیم قبلا دیگه، این یک صورتی است که اونجا رو گفتیم مثلا نجس نیست، استثناء بقای طهارت کردیم به خاطر همین، اونجا اصلا بیرون نیامده. و اما پس این مورد تمام شد و این تفصیل تفصیلی است که خالی از قوت نیست. و اما مورد بعد مثل اون است بعد. و اما مورد بعد از ما یتطهر و به هذا المطهر، عبارت است از دمی که دم نجسی که تزریق بشود به انسان یا حیوانی که نفس سائله داره. این قبلی چی بود؟ دم منتقل شده یه به ما لا نفس له سائله بود، حالا این نه دم منتقل شده یه به ما لهو نفس سائله است، دمی بله خون نجسی منتقل شد به ما لهو نفس سائله. نه میخوام بگیم با این که خون، چون اونجا ملاکش دوتاست، اونجا چون دلیل ادله طهارت داشتیم که مالا نفس له سائله خونش پاکه، این میگفتن منتقل به اون میشه پس مشمول اون ادله میشه، یا تعارض میکنه به استصحاب و قاضی طهارت و اینا درست میکنه. حالا این مورد هم اینه که نه آقا اختصاص نداره. مورد دوم هم هست، اگر انتقال پیدا کند به مال له نفس سائله، مادامی که در باطن او هست پاکه، اونجا وقتی به نفس ما لا نفس له سائله منتقل شد، چه در باطن بمونه چه ظاهر بشه بعدن کشته بشه بیرون بیاد پاکه. اینجا مورد دوم میگه اگر دم نجسی منتقل شد به ما له نفس سائله، این مادامی که در باطن او پاکه، البته وقتی از بدن او خارج شد نه دیگه نجس خواهد بود، به خاطر اینکه اون ما له نفس سائله دمی که از بدنش بیرون میاد نجسه. اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثر این ظاهر میشه که اگر شما همین خونهایی که تزریق میکنن در جراحی ها در کمخونی ها خون کسی رو گرفتن توی کیسه خونه تزریق میکنن، الان میدونیم الان این خونی که توی رگه های این شخص هست همین خونیست که تزریق بشده، حالا کسی آمپول بزنه به اون، این سوزن آمپول که وارد میشه ملاقات با این دم میکنه، این سوزن اگر خارج بشه بلا تلوثن به اون دم، این تنجس پیدا نکرده. چرا؟ چون این خون بعد از انتقال به باطن او پاک شده است. بله اگه اون خون بیاد از بدن او بیرون میشه دم مسفوح و نجس. پس بنابراین یکی از مواردی که قد یقال که انتقال موجب طهارت است، موردی است که دم نجس منتقل بشود به بدن ماله و نفس سائله، که این موجب طهارتش میشود مادام کنهی فی باطنه، نه وقتی بیرون اومد، مادام کنهی فی باطنه. آیا دلیل بر این مسئله چیه؟ چرا اینجا رو میگید انتقال متحره؟ کدامی که از این وجوه سبقه سابقه باعث میشه که اینجا ما بگیم این دم پاک؟ خب راه اول که وجود نداره که بگیم الانتقال یوجب و طهاره، گفتیم همچی چیزی نداره. راه دوم که دلیل خاص داشته باشیم که بیاد یه دلیل خاص گفته باشه، این هم که نداریم در مانن، لا آیه و لا روایت و لا اجبا چیزی نداریم. راه سوم آیا وجود داره که بگیم این وقتی داخل بدن او شد میشه خون این شخص؟ دلیلی که میگوید دم الباطنه طاهران، میگویدم پاکه، این دم الباطنه دیگه الان، این راه هم وجود نداره. چرا؟ چون ما هیچی دلیلی نداریم، ما دلیل نداریم که از دم و الباطن طاهران، ما همچی دلیل نداریم، بلکه اون چیزی که هست اینه که دلیل بر نجاست دم باطن نداریم، نه دلیل بر طهارتش داریم. عدم و دلیل علی نجاسه هست، ما دلیل بر نجاست اون نداریم. بعد حالا که دلیل بر نجاستش نداریم، قاضی طهارت جاری میشه حتی علی مسلک شهیدتر، چون مسبوق به نجاست که نیست. ما دم باطن رو که میگیم پاکه، به خاطر قاضی طهارت میگیم پاکه، نه اینکه دلیل داریم دم پاک، دم داخل پاک است، اماره‌ای بر این جهت داشته باشیم. روایاتی که میگه آقا اصاب صوبی دم و رعافن، اصاب صوبی دم، خب دم باطن که اصابه به صوب نمیکنه. این روایاتی که دلالت بر نجاست دم میکنه همش مضمونش این چیزاست، این مضامین مال دم خارجه، دم داخل رو شامل نمیشه. بنابراین وقتی ادله شامل نشد شک میکنیم دم باطن نجس هست یا نیست، قاعده طهارت میگه پاکه، بنابراین راه سوم هم نداره. راه چهارم هم که معلومه وجود نداره، باز برای اینکه دم خاص رو روایت خاص نداریم دیگه بگه پاکه، میمونه راه پنجم که الاشیاء کلها منغمره فی بهار طهارت و الحلیه که امام فرموده است، اینم گفتیم دلیلی بر این وجود نداره. باید بریم سراغ راه ششم. راه ششم چیه؟ استصحاب، استصحاب عدم جهل نجاست یا استصحاب عدم نجاست یا استصحاب به خدمت شما عرض کردم که طهارت در بعضی از صبح اینا بود. هیچ اجماعی نه، اجماع به خاطر اون قاعده طهارت دیگه، ما اجماع هم نداریم که مدلولش بر معقد اجماع قرار گرفته باشه، نه اینم نیست. خب پس بنابراین میگیم این خون انسان شک داریم پاکه یا نجسه، میگیم استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست برای این. از این هم که دیگه بگذاریم برای این که بگیم پاکه، این است که خیلی خب حالا شک داریم قاضی طهارت درش جاری میکنیم مثل خون باطنی انسان، این راه آیا به اینا میشه اکتفا کرد یا نه و اینا راه درسته یا نه؟ کسی ممکنه اینجا بگوید این خونی که از خارج رفت داخل تفاوت میکنه با خونی که در داخل است، یعنی تکوانش در داخله و انو بیرون نیمد. خونی که در داخله و تکوانش در داخله و بیرون نیمده، ما دلیل بر نجاست او نداریم، پس استصحاب عدم جعل نجاست برای او یا استصحاب یا قاعده طهارت برای او لابعث داریم. اما این دمی که از خارج اومده، خب اینجا دلیل بر نجاستش داریم. دلیلش چیه؟ دلیلش همون ادله عامه که میگه دم انسان نجسه اطلاق داره، میگه دم انسان نجسه سوا اون که داخل در بدن دیگری بشود یا نشود. پس این دم حسابش با اون دم متکونه در داخل دوتا، اون لا دلیل علی نجاسته بود، استصحاب به عدم جعل نجاست برای او یا قاعده طهارت جا داشت. اما این دمی که مسبوق است به این که بیرون بوده ادله شاملش شده و گفته نجسه، حالا این دم نجسه بیرون رفته داخل، اینجا نمیتونیم بگیم دلیل بر نجاستش نده. اینجا دلیل بر نجاست داریم، همون اطلاقات که این دم نجسه ولی اون که داخل بدن شخص، ولی اطلاقات که فرد نادر هم میگیره، نه اطلاقات ائمه علیه السلام، اطلاقات فرد نادر هم میگیم اشکالی نداره. بله علاوه بر اینکه دیگه امروز فرد نادر نیست، در اون زمان ها فرد نادر بوده که خونی وارد بدن کسی بشه، ما حالا نمیدونم اون که حالا شاید هم بوده یه مقداری، ما خبر نداریم که حالا نادر نادر شاید خون تزریق نمیکردن اون موقع به یه نحوی، نمیدونیم. نه در قضایای حقیقی ندرت مال زمان خاصی نیست. وقتی قضیه حقیقی، بله ممکنه کسی بگه قضایای حقیقیه ای که لتالی فرد نادر داره نمیگیره، اما اگه نه لتالی اینجوری نیست، در یه مقطع نادر بوده فردش بعدن زیاد شد، این چه اشکال داره بگه؟ خب پس این یه جواب که نه لازم نگیم اصل خون نجاسته، این نه این خونه که نجس بود، بابا فرض اینه که خونه آدم بوده، این خونه آدم دلیل نداریم وقتی اومد بیرون نجسه؟ شما یه مبنای یک کسی برخلاف اجماع و دلیل حرف میزنه، دارید اینجا اشکال میکنید به استدلال که یه آدمی گفته یه جایی که این خون پاک، خون آدم و ادله که در باب نجاست دم اقامه شده جواب اون آدمه. خب پس بنابراین ما فرض اینه که دم نجسی داریم، داریم اینو فرض میکنیم دم نجسی بوده، دلیل داشتیم بر نجاستش، حالا این دم منتقل شده، تزریق شده به یه آدم، در باطن یه آدم قرار گرفته، درست؟ پس اون دلیلی که میگفت نجسه اطلاق داره، میگه سوام این که این داخل بدن کسی بشود یا نشود، دلیل نداشتیم که این دم نجسه. پس شما اصلا در نجاست دم رو قبول ندارید، دم رعاف دلیل نداریم نجسه، دمی که الان تو کیسه هاست میگیرن از آدم ها توی این جای جل خون میگه این دم ها که توی این کیسه هاست نجسه یا پاکه؟ تو کیسه هست نجس نیست؟ خب نه باید پاکه یا نجسه؟ عجبه واقعا. خب پس شما میگید دم نجس نیست؟ بله؟ کی گفته پس نجس نیست؟ دم داره دیگه، در بحث دم اثبات کردیم که دم نجسه، بله بعضی دم ها نجس نیست، برای این دمی که داریم صحبت میکنیم که منتقل شده همون دمیست که نجسه است. میخوایم بگیم این دم نجسه به انتقال متحرشه، این انتقال ای تکرار میکنید یه مطلب، من تعجب میکنم، اگه پس اون برای نمازه مانعیته، پس دم نجس نداریم اینجور که شما میفرمایید. مفروض بحث ما این است که فرقنا در ابواب نجاسات که دم نجس داریم، حالا همون دم نجسی که فرقنا اونجا که داریم تزریق شد، درست؟ حالا میگیم اطلاقات همون دلیلی که میگفتیم دم نجسه حالا شامل میشود این رو، دم رعاف دلیل داریم نجسه، حالا اگه کم دم رعاف رو گرفتن تزریق کردن، درست؟ یا این خونایی که از افراد میگیرن با سرنگ میگیرن، این خون مسفوه دیگه، این دم مسفوه نجسه، حالا این دم مسفوه رو تزریق کردن و در باطن شخصی قرار گره. بله؟ نه، چون دلیل داریم دیگه، استثنا مال جایی که کجا دلیل داشت؟ بله، اینو بخواد بگید حالا، بله این حالا حرف حساب میشه، بله. خب این یه راه که کسی بخواد جواب بده، یعنی جواب این بود که بگیم همون ادله که میگفت این نجسه مطلقه، سوا اون که اونجا داخل بشود یا داخل نشود، بله اینجا این مسئله هست که بنابر مسئله کسی که میگوید اون ادله مقید لبی دارد مالم یا تهر، خب اینجا ممکنه تفتیر شده باشه، این انتقال باطن او ممکنه تطهیر شده باشه، آیا این اشکال اینجا وارده یا وارد نیست؟ که بگیم نفس انتقال باعث تطهیر است، خب ما گفتیم که اینجا خود خونه که باطن است دلیل بر طهارتش نداریم، ما خونه باطن رو که میگیم از باب چی میگیم؟ از دو به اصالت طهاره میگیم، یا قاضی طهاره میگیم، یا استصحاب عدم نجاست هست. آیا احتمال میدیم که خون باطن شاید نجس باشه و با اصالت طهاره درستش کنیم، ولی خون نجسی که بیرونه وارد باطن که بشه ولو تکونش در باطن نیست پاک باشد؟ نه، اونه با اصالت طهاره درست کردیم، یعنی میگفتیم لعل نجس باشه، با اصالت طهاره اومدیم. آیا احتمال میدیم؟ اگه بگید بله احتمال میدیم، احتمال میدیم که خونی که بیرون وارد بدن که میشه پاک بشه، این انتقال موجب طهارتش بشه، اگه کسی این حرف رو بزن بله به اون دلیل نمیتونه تمسک کنه. این یک جواب. دومی که اینجا یعنی ممکنه گفته بشه و استصحاب میگه آقا این دم وقتی بیرون بود من نجس نبود، الان که تزریق شده وارد بدن شده لا دلیلی نیست، اینجا دلیل داریم استصحاب بقای نجاستش میکنه. خب این هم طبق مسلک معروف بله حال سب کنید تمام باشه چون وقت گذاشته من این تمام کنم. طبق مسلک معروف بله این استصحاب جاریه، باز باید گفت که این خون نجسه. ولی اگر گفتیم استصحاب عدم جعل نجاست حاکم است بر این، اینجا ممکنه بگیم که این حالتشه، این حالتشه، مقومش نیست، این همون خونه اونجا بوده حالا اومده داخل، با قید بیرونی نیست، مسبوع از اونه، از اون که هست، حالا مسبوع از اونه، یعنی بیرون ریخته شده از بدن اون، دم مسبوع هست همین الانم، منتها در بدن دیگری قرار گرفته. حالا دیگه بالکلامه تتمت اون وقت گذاشته، انشالله شنبه که ادامه داره بعد انشالله بعد.
سلام علیکم. علیکم. که اگر کسی اسمش برای حج در اومده بعد الان برای مخارجش که میخواد بره قرض بکنه و بره این حج در اومده.